بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته شرائط اعتبار عرف گفته شد که عرف به عنوان فهم عرف یا نظر عرف از اعتبار برخوردار هست و مورد استناد محققین. ادله اعتبار گفته شد و بعد از که ادله اعتبار بیان بشود مناسب است که شروط اعتبار را هم بررسی کنیم. اعتبار عرف یا استفاده از نظر عرف شروطی دارد که از این قرار است: یک، اظهار نظر شروط اعتبار نظر عرف، یک، اظهار نظر عرف باید به صورت جزم باشد بدون تردید. اگر عرف در نظر خودش اظهار تردید کند یا احتمال قوی اعلام بکند، اعتبار ندارد، که پایه عرف پایه لبیست. همه لبیات از این قرار بله احتمال قوی که بدتر دیگه، یعنی احتمال خلاف کافی است، احتمال قوی بر خلاف باشد که دیگه شرط اعتبار محقق نمی شود. این شرط اول اعتبار نظر عرف. شرط دوم، اهلیت برای اظهار نظر، به این معنا که مردمی که آشنا به یک لسان هستند، اهل لسان واحدن، باید زبان مادری باشد تا حق اظهار نظر داشته باشد. و اگر زبان مادری بود و اکثریت یا در حد شهرت اظهار نظر صورت گرفت، اعتبار دارد. و اگر اکثریت نبود، در حد شهرت نبود، یا زبان مادری نبود، شرط اعتبار عرف محقق نشده است. لذا یک اشکالی یا یک سؤالی در استدلالهای فقهی وجود دارد که میگن محققین اظهار نظر میکنن میگه هذا ما یؤیده العرف، هذا یوافق نظر العرف، هل العهده علیه علی التحقیق. کار مشکلی است که اینجا استناد به نظر عرف را ما بتونیم اذعان بکنیم. چرا؟ چون نظر عرف اولا اهل لسان باشد و بعدش هم اکثریت باشد. حالا کسی که می فرماید نظر عرف اینه، از کجا می فرماید علی التحقیق؟ یک اشکال خیلی معروفی است، اشکالی برخواسته از دقتهای شهید صدر، الاشکالات صدریه. از کجا این اعتبار رو ما بفهمیم؟ یک فقیه نشسته یا یک محقق زیاد هم استناد میکن به نظر عرف اینه، فهم عرف اینه، باید اکثریت به دست بیارد، در حد شهرت گفتم، و بعدش هم اهل اون زبان باشد. اهل لسان اگر نباشد، مثلا درباره فخر رازی بعضی از محققین اشکال کرده اند که ایشان به مسائل ادبیات عرب دخالت و اظهار نظر میکند و این حق ندارد. اولا اهل لسان عرب نیست، تهرانیه، رازیه دی، مال شهر دی هست، و ثانیاً ادبیات عرب و تبحر ندارن، مستشکل میگه که ادبیاتش هم ضعیفه، لذا فخر رازی نباید اظهار نظر بکنه در باره ادبیات عرب. و عرف هم همینطور است. شیخنا استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه از جلسه درسشان دیاد دارم که می فرمود عرف هر زبان و هر منطقه فرق میکند. مثلا یک زبان یک کلماتی که در یک منطقه رواج دارد از اهل خود اون منطقه سوال کنید، منطقه دیگر ممکنه اونو به معنای دیگه به کار ببرد. مثلا بنده حقیر از یکی از طلبه تبریزی سوال کردم که کلمه بناب، حوزه بناب، بناب است با ضم با یا بناب است با کسر با؟ طلبه تبریزی برای من گفت بناب است. پس خوب دیگه اهلش. در بعد جلسه دیگه بود، یک فرد استادی بود، این طلبه بود در جلسه که استاد هم بود، اون هم آذربایجانی. گفتم من به اعتماد به این آقا اسمشو نبرم دیگه، بعد از این گویا بناب میگم، بعد قبلا بناب میگفتم. اون استاد برگشت به اون طلبه گفت از کجا میگی بناب؟ بناب نیست، بنابه. اون طلبه در برابر اون استاد جرأت نکرد چیزی بگد، ولی استاد که بیرون رفت پشت سر قرار گرفت گفت این اردبیلی بود، من تبریزیم. اردبیلیه او رفت به این مسئله. مثالی بود برای، مثال دقیقی بود برای که استادم العلامه می فرمود فهم عرف در معانی الفاظ عرف منطقه شهر دیار اعتبار دارد. این شرط دوم بود. شرط سوم، نه اسم نیست، هر جا در منطقه خودش اعتبار دارد، نسبی نیست. و این شرط کامل بکنه باید کامل تر میکنم سارش اجازه بود. این معنی نسبی این نیست، الان میگم براش. اجازه بدید شروع تو کامل کنم. شرط سوم این است که عرف معارض نباشد، که شما در تحقیقاتتان ممکنه بر بخورید که بعضی از صاحب نظران میگه نظر عرف اینه، بعضی از صاحب نظران میگه نظر عرف مخالفی اینه. دو نظر مخالف در جهت فهم عرف اعلام میشود. سرش هم همون است که گفتن که عرف به معنای دقیقش مرجعیت قرار نگرفته است. الان اشاره میکنیم در قسمت بعدی که به چه طریقی میتوانیم درست از عرف استفاده کنیم. این سه تا شرط. اما نسبی نیست، یعنی شرط تحققش است. شرط تحقق حقوق عرف این است که عرف یک منطقه به معانی الفاظ خودی اون منطقه شرطشه، نسبی نیست. و اما شرایط اعتبار رو که گفتیم عنایت کنید، قلمرو عرف. درباره قلمرو عرف نکته هایی را در نظر بگیرید که از این قرار است. نکته اول، باید قلمرو بیان باشد، بیان برای مردمی که اهل اون بیان هست. مثلا عربی برای کسانی که اهل زبان عرب هست، فارسی، ترکی، اردو برای کسانی که اهل اون زبان هستند. بیان باشد فرق نمی کند. در زبان عربی اون بیان کتاب و سنت باشد، از بیان کتاب و سنت باشد، یا از بیانی که به محاورات بین خود مردم صورت می گیرد. این قلمرو فهم عرف هست. و نکته دیگر که در اینجا مورد توجه قرار بگیرد این است که در قلمرو الفاظ و بافت سخن هنری و پیچیده و کنایی نباشد. تعابیر استعاره‌ای و کنایی اگر به عرف عرضه بشد، عرف اظهار نظر ممکنه بکند، میگه چیزی ولی اعتبار ندارد. بیانی که متعارف و متداول بین عامه مردم، یعنی نکته دوم این شد که بیان متداول بین عامه مردم باشد. تعابیر اگر بلاغی و کنایی و شاعرانه بود، معناشو از عرف کسی نمی پرسد. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، خب این ملائک رو دیشب دیده، در میکده هم آمدن در رو زدن. اینو عرف چی میفهمن؟ عرف میفهمن اگر از عرف بپرسیم میگه ملائک ها آمده بودن یه جا مشروف روسیه درشو میزدن. خب از عرف نمیشه پرسید. سوالات زیاد شده، تا اینو کامل نکنه و وسطش خراب میشه. ظریف تازه است، اینا لغزش داره، بذارید که بدن از پا بگیره و سوال میکنه. سوالات شما را کاملا گوشید. بله وحشیه دیگه نمیچسب، فرار نکند. نکته دیگر هم این است که سه تا نکته داشتیم. نکته دیگر هم این است که نکته اول بیان، نکته دوم الفاظ متداول این عامه مردم، نکته سوم ما از سوی شرع تعیین معنا نشده باشد. اگر شرع دخالت کرده باشد دیگه قلم را به عرف تمام شد. شرع مقدم بر عرف است، عرف رو از منطقه بیرون میکند. بله شرع به معنای لفظ اظهار نظر نکرده باشد، جاهایی که شرع اظهار نظر میکند دیگه از عرف سؤال و پرسش معنا ندارد، نظر عرف اعتبار ندارد. مثلا آب کثیر یه مفهومی است. خب میشه از عرف سوال کنیم آب کثیر چیه که لا ینفعه؟ نمیشود، قلمرو عرف نیست. چرا؟ چرا؟ چون شرع دخالت کرده، مشخص کرده آب کثیر ما بلغ قدر الکر معین کرده است. لذا اگر از اندازه کور به اندازه یک ظرف کوچک کمتر بکنیم عنوان صدق نمی کنه. چرا؟ چون تحدید شرعیست. شرع که تحدید بکنه دیگه جای اظهار نظر برای عرف نیست. اگر مثلا اظهار نظر نمی کرد کوری که یک ظرف یک کاسه آب بهش اضافه بشد یا یک کاسه آب ازش گرفته بشد عرف میگه فرق نمی کنه آب کثیر، ولی این اجازه را ندارد. چرا؟ چون شرع تشخیص داده است آب کثیر به قدر کر هست. لذا در جایی که عرف جایی که شرع تشخیص داده قلم رو به عرف نیست، اما جایی که شرع تشخیص نداده باشد به عرف مراجعه می شود، نظر عرف متبع است. مثلا کلمه حریم، حریم ملک، حریم ملک شرع معین نکرده است، از عرف استفاده نکنه. فهم عرف از حریم چیست؟ عرف میگه حد اقل صاحب ملک بتواند وسائل و ابزارش رو در کنار اون ملک بگذارد و رفت و آمد بکند و برای نقل و انتقال هم جا داشته باشه.
سازمان هم میشه بیگه عرف مثلا شهر داره اینجا در حریم قرار داره، این هم
میشه بیگه عرف سازمان ها را توی من هم برده. آلا میگم برای شما سوال خوبیه، اجازه بدید سوال شما رو شهر منتها شما از موضوع قدرت استفاده کردید، بقیه دوستان اجازه گرفتن موافقت نشد، شما بدون اجازه سوالتون رو کردید، اینجوری باشه. از فرصت حسن استفاده معناش اینه، نیازه به اجازه نیست. به حضور شما آقای محمدی و آقای پاکنژاد دوبارم اجازه گرفتم، گفتم صبر کن. شما بدون اجازه سوالتون رو کردید و البته جواب شما رو ندادم، نیستم کذاشتم. اگه یادم نرفت جواب میدم انشاءالله. ببین سلسله کمه که لغزش پیدا کرد با سؤال آقای حسینی چه بود چی میگفتیم؟ گفتیم که حریم یک کلمه ایست که معناش شرع تعیین نکرده است. آنچه عرف بگد که این مقدار کافیه که به قول عوام دست و بال مالک باز باشه برای رفت آمد یا برای گذاشتن وسیله یا برای خاکروبه، این میگد کافیست و متبع است. و اما جایی که عرف تعیین کرده است، مثل جایی که بازم عرف تعیین نکرده باشد که در فقه مثال داریم، مثل نفقه، شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مسالک جلد 8 از این 10-15 جلدی، مسالک چاپ قدیم 2 جلدی رحلی بود، الان چاپ جدیدش من که دارم 15 جلد است. جلد 8 درباره نفقه میفرماید که مقدار نفقه واجب باید از سوی عرف طبق نظر عرف انجام شود، صورت بگیرد. چرا؟ و هو المتبع فیما لا یقدره الشرع. دو تا نکته میگه، هم مثال میزند و هم قلم رو عرف را شرح میدهد. مثال نفقه، قلم رو هم چه شد؟ جایی که شرع تقدیر نکرده، نفقه را شرع معین نکرده است. بعد از که این دو این سه نکته را متوجه شدیم، الان این اصطلاح را عنوان کنید، فرق بین ارتباط بین نظر عرف و ظهور عرفی. خب الان بله، مقدار نفقه و حریم، مقدار بله هرچه عرف بگه. خب الان عنوان جدید آمد و دیگه رشته به هم نمیخوره. الان سوال داشتید، شهید ثانی کتاب مسالک، مسالک جلد 8 صفحه 455، صفحشو نگفته بودم، صفحه 455، جزاک الله خیر. بله، میفرمایند که نفقه چون از سوی شرع تعیین نشده است، لا یقدره الشرع، باید به عرف مراجعه کنیم که از باب قاعده رجوع جاهل به عالم می شود، شرعا دخالت مستقیم نکرده است. خب
استاد، اونجایی که شرع تعیین کرده مثل هم آب کن، بعضی من آجه میگن سه وجب، بعضی من میگن سه وجب اختلاف
می کنه. خیلی خوب، اون رو سوالی است. آره سوال شما دوتا الحمدلله یادتون رفت، یادتون رفت، خیلی خوب. هم بعد خب حالا خواه اجازه بدید، حالا شما بین خودتان مشکلتان حل کنید بعد از درس. اما جواب آقای حسینی عزیز رو بگیم، عزیز من آقای حسینی، این مسئله مسئله صغربی است و اصطلاح بحث و مشاجره داخلی است. فرض ما اینه که کرد حدش از سوی شرع تعیین شده است، کر محدد به حد خاص است، اما بین صاحب نظران چون روایات و تعبیرات متعدد هست، بحث و مشاجره صورت میگیرد، بازم مقدماتی است آخرش تقریبا به نتیجه میرسه. نه به عرف دیگه مراجعه نمیشه، اون مسئله مقدماتی است که برن تا کجا، تا جایی که اون حد شرعی رو مشخص کنن. اون مسیر رسیدن به حد شرعی پیچ و خم دارد، اون مشکلات مسیری رسیدن به رأی قطعی شرع هست، اونجا جا برای عرف نیست. اما سوال آقای حسینی چه بود؟ سوال آقای خب یک سوال دیگری را دیروز آقای سامانی داشت که پسنداز کرده بودم که الان بگم براتون. الان عنوان کنید، البته عنوان جدید آوردم، این جزء رفع اشکالات بود، عیب نداره.
یه بحث نفقه که فرمودید، الان اگر من سمورت مناظر رو بخواهی متبر بدونیم، الان جریانش نمیشه. مثلا قرف اروپا در نفقه یک چیزه، مثلا ایران یک چیزه، عرب یک چیزه، یا زمان، مثلا زمان ما یک نفقه هم میفهمه، زمان معصوم یک نفقه، این اعتبار شرعی چیزه.
از سؤال دیروزتون هم تقریبا شبیه این بود. حالا اجازه بدید که بگم براتون. در باره تعدد عرف یه مطلبی است، اختلاف نظر عرف مطلب دیگر. تعدد عرف اشکال ندارد، عرف های متعدد است، همونطور که من استادم الله شیخ صدوا فرمودم، تمام شرایطش رو دارد، تو منطقه و حوزش جداست. عرف دیگر تمام شرایطش رو دارد، حوزه و منطقهش جداست. نمیش بگیم تعدد عرف، تعدد عرف اشکال ندارد. شما اگر آمدید در شهر مثلا نفقه یه چیز بود، در منطقه مازندران مثلا برنجکار نفقه یه چیز بود، در منطقه‌ای که از برنج خبری نیست عرف نفقه چیزی دیگریست، همون عرف منطقه طبق اون خصوصیاتی که گفتیم که عرف داشته باشد متبع. غیر اخلایی نمیشه، غیر اخلایی را عرف دیگه، نظر عرف غیر اخلایی نیست. منظور اینه که در ذهن خود عرف اون عقلانیت مردمی مطرح هست، عرف در حقیقت مردم هست. غیر اخلایی یک شرط ضمنی در باره اظهار نظر عرف هست. اونا رو میگم، اونا رو الان میگم، اونها نفقه نیست پسر خوب من. اما تعدد عرف از دیروز به نظر ایشان آمده بود الان بگم و تمام. تعدد عرف نه، تغییر عرف، اختلاف عرف اگر آمد، اختلاف نظر عرف همین الان در شرایط گفته معتبر دیگه نیست. اختلاف نظر عرف جزء شرایطی که گفتن جواب سوال ایشان داده شد. چه میشد؟ من مثال براتون تهیه کرده بودم. مثلا در یک زمانی بود عرف این بود که مهمانان را به منزل خودتان دعوت کنید، غذا خودتان درست کنید. الان رسم اینه که باید هتل ببرید و تهران هم اگه باشید باید هتل 3 ستاره باشد. برای جمعی از بالا شهری ممکنه این عرف شده باشد، بگیم این عرفه. برای شما گفتن که این اولا شرط عرفه که براتون شرط دادم، این دیگه از منطقه بیرون شدش و عزف الازالک دیروز گفتیم اینها عرف نیست، رسوم است، عادات و رسوم است، عادات و رسوم غیر از عرف هست. بنابراین عادات و رسوم اعتبار ندارد، نه اعتبار شرعی دارد فرمایش شما، نه عقلایی. هتل تجمله، مثلا برید هتل چه لامپ هایی باید روشن بکنند، چه گل و گلدون هایی باید بیارند، کلی تجملات. این عادات و رسوم هم، این عقلایی هم نیست و اعتبارم اصلا ندارد، نه شرعا، نه عقلا، نه عقلایی هم. و اما ارتباط عرف با ارتباط نظر عرف با ظهور عرفی، این هم اصطلاحی است که توجه کنید خلط میشه گاهی. اعتبار نظر عرف و گفتیم و کامل شد، اما ظهور عرفی چیست؟ عنایت کنید ظهور عرفی یک عنوانی است مرکب از دو عنصر، یک تحقق ظهور برای لفظ، دو حجیت ظهور به عنوان یک قانون، به عنوان یک اصل، یعنی اصالت و ظهور. جانمایه اصالت و ظهور ظهور عرفی است و ساختار و شکل گرفتن ظهور عرفی به چه صورت است که این جمله را عنوان کنید؟ ارتباط ظهور عرفی با تبادر و انصراف. گاهی اشتباه میشه فکر کنم که انصراف همون ظهوره، با همم گاهی اطلاق میشه، میگه ظهور و انصراف دار. سرش میگم که چرا با هم اطلاق میشه ظهور و انصراف دارند. دقت کنید، تحقیق این است که تبادر و انصراف در به ورودی به وادی ظهور است. تعبیرش البته شاعرانه شد، عوض کنم. بله، تبادر و ظهور، تبادر و انصراف طریق واصل به ظهور است، سبب تحقق ظهور است. شما از طریق تبادر که دیگه بارها گفتم بلدید دیگه، تبادر کلمه، انصراف در جمله، تبادر اختصاص به کلمه دارد، انصراف اختصاص به جمله، اینو بارها گفتم بلد. از طریق استعمالات و مراجعه به محاورات، تبادر و انصراف رو که به دست آوردیم، این تبادر و انصراف سبب واصل به ظهور است. تبادر و انصراف که محقق شد ظهور محقق می شود، لذا انصراف و با ظهور که با هم به کار می بریم، انصراف از ظهور منفک نیست، ظهور از انصراف منفک نیست، منطور ترتبه، مثل ترتب علت و معلول، ترتب، ترتب سبب و مسبب است. بسیار خوب، ترتب سبب و مسبب تعبیرش بهتره، که جا از هم جدا نیست. لذا این مطلب برای فقها هم اعلام میکنه، ما که از خود که چیزی که نداشته باشی ولی داریم، ما از فقها براتون نقل میکنیم. در کلام فقها چه تعبیر آمده؟ میگه مراجعه، مراجعه به عرف، مراجعه به عرف، مراجعه به استعمالات، مراجعه به استعمالات عملیات تبادر و انصراف. تبادر و انصراف میشود سبب تحقق یا سبب واصل به ظهور، ونگهی ظهور که محقق شد، بعد از این میگیم ظهور عرفی دارد، کار تمام است. پس از تحقق ظهور، حجیت ظهور عقلائی است، بر اساس بنای عقلا ظهور اعتبار دارد و می شود حجیت ظهور یا اصالت ظهور یا ظهور عرفی، که مطلب کاملا روشن شد الحمدلله. این مطال خب الان سوال شما دوتا رو گوش ندادم، سوالتان رو بگید که
شما فرمزی جنبه از اون قلمرو قرب که الفاظ و کلمات به نفی پیچیده و استعار کنایی نباشه، پس یعنی باید الفاظ در معانی حقیقیشون استعمال شده باشن، پس مراد از این الفاظ و الفاظ باشه متوانه در قرب که در معانی حقیقی باشه قابل فهم همه باشه
بسیار.
و حال این که ما در قرب بلا حتما لزومن یعنی بلا شبهه و شکین این که حتما این الفاظی رو به کار میبرن، نه حالا از باب شعر، خیلی اصطلاحات گاهی به کار بردن همین ضرب المثل ها بسیار متداول در باب و بسیار معانی بالا رو میرسونن، گاهی یه عرفی پیدا میشه عرف شعرا برای رسوندن معانی دقیق نمیتونن با الفاظ عامیانه برسونن، در قالب الفاظی با صنایع ادبی اینها رو میرسونن و در ما در منطقه جناب خمس داریم، پس بنابراین این مطلب لاینفک از غرفه که کلمات و الفاظی رو به کار ببرن و بسیار هم اتفاق میفته، خودتون هم قبلا در جای فرمودی که همه عرفی داریم مثل عرف معلمی اونایی که عرف خاص هستن که اتفاقا اینها کم نیستن، از این الفاظ رو زیاد به کار میبرن برای رسوندن یه سری مطالب عالی، پس من نمیدونم چطور میشیم عرف
استثناء میشه تخصیل اکثر میشه اولا و ثانیا و ثالثاً، اما اولا صناعات خمس ربطی به عرف ندارد، بحث منطقی است، و ثانیا ما منظور از عرفی که مطلق بحث میکنیم عرف عامه مردم، به شما گفتم منظور از عرف مردم آشنا به زبان واحد اینه، و اون قسمتی که شما میگین که بله کار میرمد مصطلحات تخصصی دار اون عرف خاص، اونم برای خودشان مرجعیت خاصی دارن که در اقسام عرف گفتیم بفهمید
دامران شید. این قضیه که
ای سامانی پرسیدن یا شد تاب شد
مرمون شهید تو لومه داره که بحث زکات و هر کسی به مناسب شهر خودش بی زکات دادش، یعنی عرف و اون گروه و اون طایفه هم در نظر گرفتن چه شأنیتی شد، مثلا اونجوری نیست که حتما ما بگیم که چون مثلا در مورد تغییر ازمن هم حالا مثلا که خرف و خمر به کیلویی میفروشن تو شهرهایی که دانهی میفروشن، یعنی عرف هر جایی در محدوده خودش معتبر و قابل التزام باشه، اینجوری نیست که صرف تغییر داله بر عدم هویت باشه.
عادات و رسوم را شما با عرف مختلط کردید، این فروش فروختن هر نوع و تعاملات مختلف و گوناگون اینا عادات و رسوم است، اینا همش عرف نیست، من عرف از اول براتون تعریف کردم، اگر به اون نقطه توجه می‌فرمودید مشکل حل بود، عرف یعنی نظر مردمی به عنوان نظر مردمی عامه مردم نسبت به چی؟ نسبت به معانی الفاظی که اون الفاظ مال خود همون مردم باشن. این تمام، یه سؤالی را جواب بدیم و تمام، یه اشکالی را، اشکال این است که محققین اونهایی که اظهار نظر میکنن درباره عرف میگویند عرف این است، یا اظهار نظر میکنن میگن ظهور عرفی دارد، فهم عرف را و ظهور عرف را اعلام میکنن، باید بگیم که این اعلام در صورتی اعتبار دارد، شرایطو گفتیم، که فهم جزم باشد، به صورت جزم باشد، اختلافی در کار نباشد، و اگر به صورت جزم نبود از اساس اعتبار ندارد، لذا به صورت جزم نیست که گاهی میبینیم دو تا عرف متقابل و متاسفانه گاهی دو تا ظهور متقابل ادعا میشوند. شاید موارد متعددی باشد که تتبع بکنیم ظهور متقابل ادعا میشوند. چرا؟ ریشش چیه؟ ریشش اینه که راه دقیق به دست آوردن نظر او تتبع و استقراء هست که ما امروز به اصطلاح شما جوانان میگیم چی؟ فحث میدانی. و این تتبع و استقراء به طور کامل صورت نمیگیرد. احیاناً اونا که خلاف که نمیگن، برداشت شخصی خودشان اون است. این است که میگیم اجتهاد برا خود فرد متبع است، برای دیگران قابل اتباع نیست. یکی از موارد همین مشکل ظهور و فهم عرض. بنابراین اون ظهور و اون فهم عرفی که برای فقیه یا محقق آمده برای خودش اعتبار داره، ولی برای کسی که بخواد نظر اون فقیه را از این زاویه قبول کند که میگه فقیه گفت ظهور عرفی دارد، این جزء مطالبی نیست که آدم سمعاً و طاعتاً بپذیرد. چرا؟ چون راه دقیق به دست آوردن نظر او استقرا و تتبع میدانی است. البته یه توجیه هم بکنیم و تمام. و آن این استش که میگویند که اطلاعاتی دارن و آگاهی دارن، فقیه آگاه به زمان است، آگاه به اصطلاح است، آگاه به استعمالات است. بله، بر اساس اون آگاهی که داشته باشن نظر بدن خوب است که انشالله همینطور هم هست، ولی احیاناً برداشت شخصی و تلقی شخصی به کار می رود، لذا منتهی می شود به تعارض دوتا عرف و دوتا ظهور. نکته بسیار کوچیکی، ولی الان آقای نعیم که دیگه تمام شد و انشالله برای جلسه و سلامتی آقای آنزان سلامت ختم.